5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. عفو بین الملل از اثر مخرب محدودیت‌های کرونایی بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرد. تیم هاکی روی یخ بانوان ایران بر روسیه پیروز شد. درود شنوندگان گرامی. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، دولت آن کشور بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته ایران در نظر گرفته است. این بودجه قرار است برای تهیه هواپیما، پهپاد، جمع آوری اطلاعات و تسلیحات منحصر به فرد برای حمله به تاسیسات مستحکم زیرزمینی ایران هزینه شود. این گزارش چند روز پس از آن منتشر می شود که نیروی هوایی آمریکا از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب سنگرشکن 2.5 تنی به نام GBU-72 اطلاع داد که می تواند در حمله به مراکز هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش اما اسرائیل در حال حاضر بمب‌افکن هایی ندارد که قادر به حمله چنین بمب سنگینی باشد. به نوشته تایمز اسرائیل، افشای این موضوع توسط آمریکا هشداری به جمهوری اسلامی تلقی می شود که از میز مذاکرات فاصله نگیرد. رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی شامگاه گذشته در مصاحبه تلویزیونی در مورد مذاکرات احیای برجام گفت نشان جدیت طرف مقابل لغو تحریم ها خواهد بود.
باید نتیجه داشته باشه برای جمهوری اسلامی. در طرف مقابل هم آمادگی او برای لغو تحریم ها میتونه نشان برای جدیت او باشه. نشان جدیت طرف مقابل لغو تحریم ها خواهد بود.
ابراهیم رئیسی در حالی بر این موضع جمهوری اسلامی تاکید میکند که از هنگام روی کار آمدن او مذاکرات در وین برای احیای برجام متوقف شده است. اگرچه طرفهای ایران در برجام و ایالات متحده خواستار احیای آن توافق گزارش شدند، اما تهران میگوید هنوز درباره زمان از سرگیری مذاکرات به نتیجه نرسیده است. ایران در این مدت برنامه هسته‌ای خود را پیش برده و بر ذخیره اورانیوم غنی شده خود افزوده است. سازمان عفو بین الملل از اثر مخرب محدودیت‌های کرونایی بر آزادی بیان و حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه امروز منتشر شده آورده است با آغاز کرونا در سال 2020 میلادی برخی دولت‌ها از این واگیری به عنوان دستاویزی برای ساکت کردن صدای منتقدان استفاده کردند. در این بیانیه سازمان عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده است که این محدودیت‌ها نه موقتی بلکه بخشی از حمله مداوم به حقوق بشر و فضای مدنی باشد. سازمان حقوق بشر خانه آزادی نیز سال گذشته در گزارشی تاکید کرده بود که شماری از حکومت‌ها از واگیری کرونا به عنوان بهانه‌ای برای تشدید کنترل شبکه اینترنت و سرکوب مخالفان و دگراندیشان استفاده می‌کنند. در جمهوری اسلامی تبعیض‌ها علیه زنان و دختران یکی دوتا نیست. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی علیه موتورسواری زنان است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برای اتومبیل هیچ قیدی به عنوان زن و مرد وجود نداره، ولی برای موتورسیکلت قانون صراحتاً قید آقایان رو داره، یعنی برای خانمان ممنوع است.
این بخشی از صحبت‌های کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجاست. آقای هادیانفر انگشت خود را بر قانونی گذاشته که سال 1389 برای رسیدگی به تخلف‌های رانندگی تصویب شد. البته پیش از این هم موتورسواری زنان در ایران یک تابو بود. تابویی که می‌توانست قدرت تبدیل شدن به داستان یک فیلم سینمایی را در اواخر دهه 70 خورشیدی داشته باشد. دختری به نام تندر، ماهایا پتروسیان در نقش آذر با پوشش موتورسواران و کلاه کاسکت در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد.
نه تا سوخت سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟
بگو با بویفرند.
در آنجاست که خسرو شکیبایی و محمد رضا شریفی‌نیا در نقش شخصیت‌های حقیقی خود در برابر موتورسواری آذر و دوستش با بازی آناهیتا همتی همان واکنش‌های کلیشه‌ای معمول را نشان می‌دهند.
آذر، آذر به حالا نگاه کن.
آزاد شده دیگه.
جدای از آن حتماً صحنه‌هایی را در فیلم‌های ایرانی دیده‌اید که زن داستان با گذاشتن حایلی بر ترک مرد موتورسوار نشسته است. صحبت از ممنوعیت موتورسواری برای زنان در نگاه برخی وکلای دادگستری مانند نعمت احمدی در تهران نوعی گذر از آن چیزی است که این وکیل دادگستری تلویحاً آن را ضعف در نگارش متون قانونی می‌داند.
قانون هیچ جا نمیاد من و نهی رو راجع به یه موضوع اعلان کنه. قانون مسلماتی رو داره که راجع به اون مسلمات که تأسیسی رو نمی کنه. آنچه که مورد نظر قانونه که نباید انجام بشود تخصیص میده.
آنچه حرف رئیس پلیس راهور ناجا را بر کرسی نشانده کاریست که قانونگذار تحت تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مطرح می کند. تبصره‌ای که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را تنها برای مردان عنوان کرده است. اگر در سطح شهر چشمی به چرخانیم، تازه به این می رسیم که یک جای ماجرا با صحبت‌های مقام‌های انتظامی نمی خواند، یعنی متضاد است. نعمت احمدی وکیل دادگستری که دفترش در یکی از نقاط پرتردد تهران است ما را به تماشای گوشه ای از این تضاد میبرد.
الان ما در تهران زنانی داریم دوچرخ سواری میکنن. گاهی وقتا جلوشون میگیرم بله خب من سر چهارا ولی هست که دفتر کارمه. نگاه میکنم تقریبا هر ساعت چندین نفر رد میشن و هیچ کس هم به اینا کاری نداره. خانوما پشت ترک موتور میشینن و این چه فرقی داره؟ حالا اتفاقا اگه پشت ترک موتور میشینن با جلوش بگیری میگی آقا چه نسبتی با تو داره؟ این محرمته، مجبور اونو بگیری که عایل باشه. پشت ترک موتور هم حتما فردا آقایون میخوان قانونی بگیرن قباله ازدواجشون خانم و آقایون همراهشون باشه.
حتی فکر کنید در روستاها بسیاری از زنان به دلیل ارزانی و سهل الوصول بودن با موتور در سطح روستا تردد میکنند. مسئله که چند سال پیش از توی معصومه آقاپور علیشاهی نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد. اینان همان زنانی هستند که الهام بخش بهناز شفیعی چهره شناخته شده موتور سواری زنان ایران بودند.
زمانی که 15 سالم بود از طریق یکی از همسایه‌مون دعوت شدیم به دهشون که اطراف زنجان بود. اونجا من یک خانومی رو دیدم به خاطر اینکه دهشو محروم بود این خانم با موتور تردد میکرد. این خانومو که دیدم اولین درقه توی ذهن من خورد که خب منم میتونم موتور سواری کنم و همون روز از همونجا از این خانوم من موتور سواری رو یاد گرفتم.
بگذارید کمی عقب‌تر برویم، یک جایی در مرداد ماه 1398 در اصفهان توقف کنیم. روزی را به خاطر بیاورید که دیوان عدالت اداری این شهر به نفع زنی رأی داد که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به اون نداده بودند. این دیوان خطاب به نیروی انتظامی استان اصفهان به زبانی حقوقی گفته بود اثبات شی نفع ما ادا نمی کند، یعنی تبصره ماده 20 نافی صلاحیت نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه برای زنان نیست. به ظاهر گوشهای نیروی انتظامی به این رأی بدهکار نبود و آنها همچنان میگویند موتورسواری زنان موارد محدودی است که با آن برخورد کردند. نظیر ماجرای برخورد علی الهامی فرمانده پیشین نیروی انتظامی دسفول با دو دختر موتورسوار در پارک جنگلی این شهر. آقای الهامی اقدام این دو دختر را اوج پشت پا زدن به هنجارهای دینی خوانده بود. در همان حوالی رسانه‌ای شدن این اخبار بود که نمایندگان مجلس پیشین و برخی از مقام‌های مسئول در امور زنان در دولت حسن روحانی گفتند و نوشتند که برای این مسئله منع شرعی و قانونی وجود ندارد. حتی برخی حرف‌هایشان را به رأی دیوان عدالت اداری اصفهان مبنی بر مباح بودن رانندگی موتورسیکلت برای زنان مستند کردند. نیروی انتظامی نه تنها موضعش نرمتر نشد، بلکه از در دیگری در آمد و گفت این رأی فقط درباره یک پرونده صادر شده است و وحدت رویه به دنبال ندارد. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران:
اینجا باید برای برون رفت از این مسئله اقدامی بکنن، نه اینکه زنان رو محروم از داشتن گواهی نامه بکنن. این مطلبی نیست که مانع از صدور گواهی نامه برای زنان باشه.
کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا البته لای در را هم باز گذاشته و گفته زنان می توانند از فدراسیون موتورسواری و وزارت ورزش خواستار پیگیری برای اصلاح این قانون شوند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد و ما در میان این تبعیض‌ها تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران، رشته‌ای که لباس‌هایش سر تا پا پوشیده است، در نخستین روز از مسابقات آزاد امارات در دومین بازیش تیم روسیه را هم شکست داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران که صبح امروز در بازی اول در مقابل تیم امارات 3-0 پیروز شده بود، در دومین رویارویی‌اش با نتیجه 4-2 روسیه را نیز شکست داد. تیم هاکی روی یخ بانوان روسیه معروف به قولهای روی یخ از مدعیان این رشته به شمار می رود و اما به دنبال افزایش بی‌سابقه شمار پناهجویان از مسیر بلاروس به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، وزیران خارجه این اتحادیه قرار است در نشست امروز خود در لوکزامبورگ بار دیگر بر دامنه تحریم‌ها علیه خطوط هوایی دولتی بلاروس بیفزایند. همکارمان شهرام میریان.
در واکنش به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا، دولت بلاروس در اقدام تلافی جویانه مرزهایش را برای ورود پناهجویان به 3 کشور عضو این اتحادیه، لیتوانی، لتونی و لهستان، باز کرده. در مقابله با این حرکت، این 3 کشور همسایه بلاروس ضمن شروع حصارکشی بر تدابیر امنیتی خود در مرزهایشان نیز افزودند. در حال حاضر اما تنش در مرزهای بلاروس و لهستان متمرکز شده و برای عقب راندن پناهجویان اکثرا از عراق، سوریه، ایران و یمن، دولت لهستان وضعیت فوق‌العاده نیز در مرزهایش حاکم کرده. با این حال اما آلمان بدون آنکه با بلاروس درگیری خاص مرزی داشته باشد، به گفته پلیس فدرال آلمان تا دوشنبه این هفته کمی بیش از 700 پناهجوی رانده شده در مرز آلمان و لهستان بازداشت شدند. برای رسیدگی به این بحران مرزی، وزیران خارجه اتحادیه اروپا از روز دوشنبه در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه بلاروس حمایت می‌کند، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را متهم کرده که پناهجویان را از مناطق بحرانی به صورت سازمان یافته راهی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌کند. وزیر خارجه آلمان میگوید لوکاشنکو روزانه صدها پناهجوی ناامید را با وعده‌های دروغین فریب می‌دهد، آنها را وارد فرودگاه مینسک می‌کند تا سفری غیرقانونی و خطرناک را به سوی کشورهای اتحادیه اروپا در پیش گیرند. به گفته هایکو ماس، آن دست از شرکت‌های هوایی که در جابجا کردن این گونه پناهجویان نیز دست دارند، باید بدانند که در واقع دستیار و گماشته دستگاه حکومتی بلاروس هستند. و سپس می‌افزاید این شرکت‌ها همچنین باید از خود بپرسند که آیا مایلند بخشی از یک باند قاچاق بین‌المللی تحت رهبری لوکاشنکو باشند؟ وزیر خارجه آلمان در آغاز رایزنی با همتایان اروپاییش همچنین یادآور شد ما در اروپا با این واقعیت روبرو هستیم که رئیس جمهور بلاروس از پناهجویان به عنوان ابزاری برای فشار آوردن به کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می کند. بنابراین لوکاشنکو کسی نیست جز رئیس یک باند قاچاق دولتی. هایکو ماس در حالی در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ شرکت کرده که تاکنون نزدیک به 4500 پناهجو از طریق بلاروس و لهستان وارد آلمان شده و فعلا در چادرهایی در ایالت براندنبورگ اسکان یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
برای بازتاب دیدگاه‌هایتان می‌توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.